ساعت 15 به وقت تهران. من فرشته قاضی هستم و این آخرین خبرها از رادیو فردا. رئیس CIA میگوید آمریکا نمیتواند تهدید هسته‌ای روسیه را دست کم بگیرد. مسجد الاقصی در دومین جمعه ماه رمضان به صحنه درگیری میان فلسطینیان و پلیس اسرائیل تبدیل شد. اسرائیل خواستار اصلاح روابط ریاض و واشنگتن شد. دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها با رادیو فردا باشید. رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA تاکید کرد که تهدید روسیه درباره استفاده از سلاح‌های تاکتیکی هسته‌ای یا تسلیحات اتمی کم‌بازده را نباید دست کم گرفت. ویلیام برنز گفت با توجه به ناامیدی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و عقب نشینی نظامیان روسی در اوکراین، نباید احتمال استفاده از تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی را دست کم گرفت. رئیس جمهور روسیه اسفند سال گذشته در واکنش به اعمال تحریم‌های سنگین غرب علیه مسکو به نیروهای بازدارنده هسته‌ای این کشور دستور داد تا در حالت آماده باش قرار بگیرند. از آن زمان مقامات کرملین چندین بار نسبت به وقوع رویارویی هسته‌ای هشدار دادند. اما در دومین جمعه ماه رمضان مسجد الاقصی به صحنه درگیری شدید میان فلسطینیان با نیروهای پلیس اسرائیل تبدیل شد. این درگیری گسترده در حالی ادامه دارد که هزاران پلیس و نیروهای مرزبانی و امنیتی اسرائیل در اطراف مسجد الاقصی و محله‌های اطراف آن برای رویارویی با تحولات احتمالی مستقر شدند. هلال احمر فلسطین از افزایش شمار مجروحان این درگیری‌ها خبر داده. تعداد زخمی شدگان تاکنون به 150 نفر رسیده است. رسانه‌های اسرائیلی هم از زخمی شدن 3 پلیس در ساعات اولیه خبر دادند. نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، پس از یک نشست اضطراری از آمادگی نیروهای امنیتی برای مقابله با هر حرکتی خبر داد. بحران در مسجد الاقصی در حالی اثر گرفته شده که مسیحیان آیین‌های عید پاک و یهودیان آیین‌های عید پساخ را در اماکن مقدس خود در شرق اورشلیم آغاز کردند و همزمان ورود همه فلسطینیان به اسرائیل در روزهای جمعه و شنبه ممنوع شده است. اما سفیر اسرائیل در ایالات متحده روز پنجشنبه گفت برای منطقه اصلاح روابط ریاض و واشنگتن از اهمیت بالایی برخوردار است. میخائیل هرزوگ با اشاره به اینکه اسرائیل و عربستان برخلاف واشنگتن مخالف توافق هسته‌ای غرب با تهران هستند، اصلاح روابط عربستان و آمریکا را در شرایط کنونی ضروری و حیاتی قلمداد کرده است. بنابر گزارش وبسایت آکسیوز، آقای هرزوگ همچنین ابراز امیدواری کرده که ریاض در توسعه توافقنامه ابراهیم در جهت عادی سازی روابط با اسرائیل به سایر کشورهای خلیج فارس بپیوندد. او تاکید کرده که این مسئله بدون اصلاح روابط ریاض و واشنگتن بسیار دشوار خواهد بود. روابط عربستان سعودی و ایالات متحده از زمان روی کار آمدن دولت جو بایدن به دلیل ارائه گزارشی از سوی واشنگتن درباره دخالت مستقیم محمد بن سلمان در قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی، دچار بحران شده است. سعودی‌ها اخیراً درخواست‌های آمریکا برای افزایش تولید نفت خود را رد کردند و در عوض اعلام کردند به توافقی که با روسیه منعقد شده پایبند هستند. و در خبری دیگر، دولت بریتانیا روز پنجشنبه اعلام کرد که قراردادی را با کشور رواندا امضا کرده که بر اساس آن شماری از پناهجویان مجرد مرد در بریتانیا برای رسیدگی به پرونده‌شان به رواندا فرستاده می‌شوند. با اینکه این طرح تصویب و امضا شده، اما منتقدان همچنان امیدوارند که بتوانند جلوی این کار را بگیرند، چون آن را غیر اخلاقی و غیر انسانی توصیف می‌کنند. با این حال روز جمعه 16 فروردین سایت BBC انگلیسی گزارش داد که ظرف چند هفته آینده تعدادی از اولین پناهجویان از بریتانیا به رواندا منتقل خواهند شد. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
دولت بریتانیا روز پنجشنبه رسماً از طرحی خبر داد که بر اساس آن شماری از پناهجویان مجرد مرد در بریتانیا برای رسیدگی به پرونده‌شان به رواندا فرستاده می‌شوند. بوریس جانسون، نخست وزیر این کشور، روز پنجشنبه 25 فروردین ماه اعلام کرد که این قرارداد بین کشور بریتانیا و رواندا امضا شده و در این زمینه اطلاع رسانی بیشتری خواهد شد. به گفته یکی از وزرای کابینه بوریس جانسون، تمرکز دولت در این طرح بر مردان جوان و مجردی خواهد بود که خود را به صورت غیرقانونی به بریتانیا می‌رسانند. این طرح تازه اما به احتمال زیاد با انتقاد و مخالفت فراوان احزاب مخالف در بریتانیا روبرو خواهد شد. در همین ساعات گذشته نیز یک عضو حزب کارگر و تعدادی از وکلای مهاجرت و حقوق بشر نیز این طرح را غیر عملی و غیر اخلاقی توصیف کردند. کاوه بهشتی‌زاده، وکیل مهاجرت و حقوق بشر در لندن، نیز از جمله کسانی است که معتقد است این طرح نه تنها غیر اخلاقی است که حتی غیر قانونی است.
این قرارداد امضا شده بین بریتانیا و رواندا یک قرارداد غیر اخلاقی، ظالمانه، غیر عملی و از همه مهمتر غیر قانونی هستش. تصمیم دولت بریتانیا برای فرستادن پناهجویانی که غیر قانونی و از طریق قایق‌های کوچک و کامیون به اینجا میان تصمیمی نامعقول و نامنطقی هستش که به اعتبار بریتانیا در جامعه بین‌المللی لطمه خواهد زد. دولت بریتانیا در سالهای اخیر سیاست‌های ضد مهاجرتی بسیار شدیدی را در پیش گرفته. دلیل این سیاست‌های ضد مهاجرتی بیشتر به خاطر جلب رضایت اعضای حزب محافظه‌کار هستش که میخواند اولین اولویت دولت کنترل مرزها و کاهش مهاجر به بریتانیا باشه. این دولت با وعده خروج از اتحادیه اروپا و کنترل مرزها در انتخابات 2019 موفق شد. در دو سال اخیر که از اتحادیه اروپا خارج شده، تمام سیاست‌های کنترل مرزهای بریتانیا از طرف دولت از دید مردم شکست خورده، چون روزانه تعداد زیادی پناهجو از طریق قایق‌های کوچک به بریتانیا میان. دولت نتونسته با دولت فرانسه به توافقی برای برگرداندن این پناهجویان برسه و سعی کرده با کشورهای دیگه ای مثل آلبانی و غنا و رواندا به توافق برسه که دیروز با کشور رواندا به این توافق رسید. این قرارداد که دیروز امضا شد مشخص نیست که کی اجرا میشه. این قرارداد شامل کسانی خواهد شد که از ژانویه 2020 با قایق یا کامیون وارد بریتانیا شدند. دولت تصمیم داره که اول افراد مجرد مرد رو بفرسته که این ناقانونی خواهد بود، چون این تبعیض جنسیتی خواهد بود. هزینه این قرارداد هم بسیار زیاد خواهد بود. دولت رواندا کارنامه قابل قبولی در مورد رعایت حقوق بشر نداره و نتیجه این قرارداد بجز شکست و ویران کردن زندگی پناهجویان چیز دیگه ای نخواهد بود.
سال گذشته میلادی بیش از 28,000 مهاجر و پناهنده از اروپا به بریتانیا آمدند که تنش‌ها میان فرانسه و بریتانیا را افزایش داد. بوریس جانسون با اشاره به غرق شدن 27 پناهجو پیش از رسیدن به بریتانیا قبل از سال نو میلادی گفت که تعداد افرادی که خود را به بریتانیا میرسانند به روزانه 600 نفر رسیده و میتواند تا 1000 نفر هم برسد. دفتر آقای جانسون مقابله با باندهای قاچاق انسان و افزایش عملیات لندن در کانال مانش را نشانه تعهدش به رای دهندگانی عنوان کرد که از کمپین خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یعنی برگزیت حمایت کردند. در حال حاضر حدود 4500 پناهنده مرد مجرد و حتی تعدادی زن و کودک در بریتانیا بلا تکلیف و نگران از اجرای شدن این طرح به سر می‌برند. کشور بریتانیا چندین سال است که قصد کرده سیاست مهاجرتی خود را سخت‌تر کند تا جلوی هجوم مهاجران غیرقانونی برای ورود به بریتانیا از راه کانال مانش را بگیرد. رواندا کشوری است در شرق آفریقا و محصور در میان کشورهای بروندی، اوگاندا، تانزانیا و جمهوری دموکراتیک کنگو که دولت بریتانیا خود بیشتر در گزارش‌هایی به موارد متعدد نقض حقوق بشر در این کشور اشاره کرده بود.
گزارش کیانوش فرید را می شنیدید. اما بر اساس گزارش های منتشر شده، امسال گندم تولید شده در داخل کشور در حدود 12,000 تومان از کشاورزان خریداری شده است. به گفته برخی از مقامات جمهوری اسلامی، خرید گندم به این قیمت گرچه به نفع کشاورزان است، اما سبب بالا رفتن قیمت آرد خواهد شد. جزئیات بیشتر از نسرین افشار.
نرخ فروش گندم دولتی برای صنف و صنعت از کیلویی 2700 تومان به کیلویی 12,000 تومان تغییر کرد و به دلیل این افزایش قیمت آرد هم روند صعودی به خود گرفت و به کیلویی 16,000 تومان رسیده است. برای مثال اگر ماکارونی کیلوی 12,000 تومان بود، با تغییر نرخ گندم قیمت آن به کیلوی 25,000 تومان می رسد. جنگ روسیه و اوکراین که از مهمترین قطبهای تولید غلات دنیا هستند و 29% از صادرات جهانی گندم را در اختیار داشتند، باعث بالا رفتن نرخ جهانی گندم در جهان شد. در این میان قاچاق آرد بلای دیگری است که به جان این صنعت افتاده. به اعتقاد کارشناسان، جهش قیمت خرید تضمینی گندم برای مقابله با قاچاق گندم صورت می گیرد تا دولتی که با شرایط خشکسالی و از دست رفتن منابع تأمین گندم خارجی هم مواجه است، بتواند حداکثر گندم تولید شده را جذب سیلوها کند. مهرداد سید عسکری در مورد سیاست‌های غیر کارشناسی دولت در امر افزایش قیمت آرد می‌گوید.
اتفاقاتی که افتاده این هستش که عدم بالا بردن قیمت خرید تضمینی برای چند سال بود که باعث کاهش کشت شد و باعث درز گندم به جاهای مختلف شد. همچنین واردات گندم با قیمت آزاد و توزیع سراسری بدون در نظر گرفتن تفاوت بازارها. خب بازار خبازی‌ها و نان مردم خیلی متفاوت هست با بازار صنایع که مرتبط با گندم هست، مثل شیرنی‌پزی‌ها و تولید ماکارونی‌ها. اینها آمدن با یک قیمت این بازارها رو خودشون مدیریت بکنن و این امر باعث مشکلات شد. مسئله خشکسالی در داخل، مسئله تأمین بودجه برای واردات گندم، بحران‌های بین‌المللی هم مزید بر علت شد. حالا که همه این بحران‌ها با هم تقاطع پیدا کرده، الان مجبور شدند که نوعی تغییر سیاست بدهند و این عملاً مجبور شدند اون کندی سرعتی رو که در قبل داشتند رو سریع‌تر بکنند و با شتاب به این امر بپردازند. اون تصمیمات کارشناسی الان با تصمیمات عجولانه و غیر کارشناسی یا کم کارشناسی الان قاطی شده و الان دچار بحران کرده صنعت آرد کشور رو، که هر سال ما همین موقع ها شاهد این چنین اخباری رو در اقتصاد ایران هستیم.
امسال از گوشه و کنار خبر می رسد که نه تنها در بازار جهانی گندم مشکل داریم، بلکه آرد ایران به دلیل سقوط ارزش پول ملی و یارانه اعطایی دولت در حال قاچاق شدن به ترکیه است. این مسئله از سوی محمد رضا مرتضوی، رئیس هیئت مدیره انجمن آردسازان رد نمی شود. او بر این باور است که رد پای قاچاق آرد را در شرکت‌های مرزی که سهمیه آردشان افزایش یافته باید دنبال کرد. البته محمد رضا مرتضوی نسبت به صادرات قانونی ماکارونی هم هشدار داده است. مهرداد سید عسکری در مورد قاچاق آرد ایران در دوره‌ای که دولت برای تأمین گندم دچار مشکل است، به رادیو فردا می‌گوید:
سیستم مکانیزم قاچاق آرد دو مدله. یا قاچاق آرد داریم به صورت مستقیم از طریق سهمیه‌های دولتی که می‌گرفتن از طریق استان‌های مرزی، یا تبدیل اون به فرآورده‌های صنعتی منطبق با آرد همچون تولید ماکارونی و صادرات ماکارونی. این امر باعث این شدش که یک حجم عظیمی از کسانی که در صنوف و صنعت داشتند وارد این امر بشن، حاشیه سودهای بسیار زیادی رو برای خودشون بتراشن و قطعاً با نهادهای در درون حکومت که منتفع هستند هماهنگی بکنند، و این امر باعث افزایش قاچاق آرد و صنایع مرتبط و محصولات صنایع مختلف به خارج از کشور شده.
یکی دیگر از صدمات سوی مدیریت حکومت جمهوری اسلامی این است که افزایش قیمت خرید تضمینی گندم با هدف جذب بیشتر آن از سوی دولت، اگرچه موجب خوشحالی گندم کاران می شود، اما با افزایش تمایل آنان برای کشت دیم در جنگل‌ها، به خصوص جنگل زاگرس، باعث فرسایش زمین در آنجا شده و منابع آب نیز در این شرایط کمبود آب دچار تهدید جدی خواهد شد.
گزارش نسرین افشار را می شنیدید. اما در ایران در پی جانباختن مهدی صالحی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام و از بازداشت شدگان دی 96 در زندان اصفهان، سازمان حقوق بشر ایران خواهان تشکیل هیئت حقیقت‌یاب بین المللی و پاسخگویی مسئولان جمهوری اسلامی شد. فعالان مدافع حقوق بشر دی ماه سال گذشته از سکته مغزی آقای صالحی بر اثر تزریق داروی اشتباه و تأخیر در اعزام او به بیمارستان خبر داده بودند. پایگاه خبری هرانا ضمن اطلاع رسانی از خبر مرگ این زندانی سیاسی اعلام کرده که هیچ توضیح رسمی و شفافی در مورد دلیل فوت به خانواده او داده نشده است. به پایان این بخش خبری می رسیم. همچنان با ما باشید.